ساعت 20 به وقت تهران و 17:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. اوکراین میگوید عملیاتی را ضد تروریستی میخواند در شرق این کشور از سر گرفته است. اولین جلسه پارلمان جدید عراق بدون نتیجه پایان یافت. رئیس اقلیم کردستان عراق گفت همه پرسی برای استقلال کردستان به زودی برگزار خواهد شد. دولت اوکراین میگوید عملیاتی را که ضد تروریستی میخواند برای مقابله با جدایی طلبان هوادار روسی در شرق این کشور از سر گرفته است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین شامگاه دوشنبه با پایان مهلت آتش بس 10 روزه از تمدید آن خودداری کرد و گفت به محض اینکه معلوم شود همه طرفها آماده اجرای همه جوانب طرح صلح او از جمله آزادی گروگان‌ها و کنترل مؤثر مرزی هستند بار دیگر اعلام آتش بس می‌کند. در پی گفتگوی تلفنی 4 جانبه رهبران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه گزارش شده بود که روسیه و اوکراین موافقت کردند بر سر تمدید آتش بس همکاری کنند. اولین جلسه پارلمان جدید عراق که روز سه‌شنبه برای تعیین رئیس پارلمان نخست وزیر و رئیس جمهوری جدید تشکیل شده بود به دلیل اختلافات نمایندگان و گروه‌های مختلف عراقی از حد نصاب خارج شد و به 8 ژوئیه 17 تیر موکول شد. جلسه پارلمان با حضور 255 تن از 328 نماینده تشکیل شد، اما پس از اعلام تنفس فقط 75 نفر به جلسه بازگشتند. این در حالی است که شماری از رهبران جهان از احزاب و گروه‌های مختلف عراق خواسته بودند برای مقابله با خطر داعش و جلوگیری از تجزیه عراق با یکدیگر متحد شوند. مسعود بارزانی میگوید همه پرسی برای استقلال کردستان عراق به زودی برگزار خواهد شد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفت با توجه به اینکه عراق عملاً چند پارچه شده است، زمان برای همه پرسی مناسب است. آقای بارزانی تاریخ دقیقی برای برگزاری همه پرسی تعیین نکرد و گفت پارلمان اقلیم کردستان عراق باید در این مورد تصمیم بگیرد. او اما تاکید کرد که همه پرسی برای استقلال کردستان حداکثر ظرف چند ماه آینده برگزار خواهد شد. و حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه نسبت به آنچه برخی تلاش‌ها برای تجزیه عراق خواند هشدار داد و گفت ایران اطمینان دارد که افراد عاقلی در میان سران کردهای عراق وجود دارند که حاضر به تجزیه این کشور نمی‌شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسکو به دفاع از منافع اقلیت قومی روس در خارج از روسیه به شکل سیاسی، اقتصادی و انسان دوستانه ادامه خواهد داد. سخنان آقای پوتین پس از اعلام پایان آتش بس اعلام شده از سوی رئیس جمهوری اوکراین در قبال جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین ابراز شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین که در جمع سفرای روسیه در مسکو سخن می گفت، افزود پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در قبال حمله به شرق این کشور مسئول خواهد بود. آقای پروشنکو جدایی طلبان روسیه را متهم کرد که نتوانستند به آتش بس اعلام شده توسط او پایبند بمانند. آتش بس موقت برای خلع سلاح شورشیان گام نخست طرح صلح 14 ماده‌ای رئیس جمهوری اوکراین بود. آقای پروشنکو در ساعت پایانی روز دوشنبه در تلویزیون دولتی اوکراین گفت ما حمله می کنیم و سرزمین های من را آزاد خواهیم کرد. عدم تمدید آتش بس پاسخ ما به تروریست ها، شبه نظامیان و قاتلان است. پایان نقل قول. البته تلاش ها برای افزودن بر مدت آتش بس تا قبل از این ادامه داشت و اوکراین نیز یک بار آن را تمدید کرده بود. در این میان ولادیمیر پوتین خواستار تمدید آتش بس شده بود. رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه مدعی شد که تلاش‌های او و نیز شرکای اروپاییش برای تشویق رئیس جمهوری اوکراین به تمدید آتش بس موفقیت‌آمیز نبوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها ولادیمیر پوتین از غرب خواست تا به همکاری با روسیه بر اساس حقوق برابر و احترام متقابل ادامه دهد. او در این حال آنچه که وقایع تحریک‌آمیز در اوکراین از سوی غرب نامید را نشان دهنده اجرای سیاست بازدارندگی غرب علیه مسکو و تلاش برای ایجاد کانون تنش در نزدیکی مرزهای روسیه توصیف کرد. او با دفاع از الحاق شبه جزیره کریمه و بندر سواستوپول به روسیه گفت که مسکو حق نداشت ساکنان این مناطق را در قبال به گفته او خودسری ملیگرایی و رادیکال‌های ستیزجوی اوکراین تنها بگذارد. این الحاق اعتراض‌های گسترده‌ای را در جهان علیه مسکو به دنبال داشته است. اما روسیه با دفاع از این الحاق به همه پرسی ماه مارس در کریمه و سواستوپول استناد می‌کند که شرکت کنندگان در آن به جدایی از اوکراین و الحاق به روسیه رأی دادند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه دیپلمات‌های اروپایی گفتند که اتحادیه اروپا در حال تدارک برای تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه بر سر بحران اوکراین است، اما هنوز تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده است. در این ارتباط قرار است نشست فوق‌العاده این اتحادیه روز دوشنبه هفته آینده در بروکسل برگزار شود. هنوز جزئیات این تحریم‌های جدید اعلام نشده است، اما گفته می‌شود که اقتصاد روسیه هدف تحریم‌ها خواهد بود.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. اما ارتش اسرائیل اعلام کرده است که بیش از 30 نقطه نوار غزه را که مشکوک به فعالیت‌های تروریستی بودند مورد حملات هوایی قرار داده است. حملات اسرائیل به دنبال پرتاب راکت از نوار غزه و نیز کشف اجساد 3 نوجوان روبوده شده اسرائیلی انجام یافته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
روزنامه تایمز اسرائیل با استناد به بیانیه ارتش اسرائیل نوشته این حملات علیه حماس و جهاد اسلامی صورت گرفته است. بنابر گزارش‌ها، حملات بامداد سه‌شنبه در خان یونس، رفح و بیت یحیی انجام شده است. ارتش اسرائیل می‌گوید این حملات پاسخی به بیش از 18 مورد موشک پراکنی بوده که از عصر روز یکشنبه صورت گرفته است. سخنگوی ارتش اسرائیل حماس و شاخه‌های آن را مسئول فعالیت‌های تروریستی از نوار غزه معرفی کرده است. شبکه خبری ABC آمریکا می‌گوید خبرنگاران طی شب و بامداد صدای انفجار از غزه شنیدند. شبکه خبری ABC آمریکا پیشتر گفته بود مشخص نیست که آیا حملات هوایی انجام شده ارتباط مستقیمی با موضوع قتل نوجوانان اسرائیلی دارد یا نه. روزنامه جروزالم پست در حالی که می نویسد شبه نظامیان حماس اتهام قتل 3 نوجوان را رد کردند، از قول منابعی در غزه اضافه می کند نیروهای مختلف در آن بخش اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده و خود را آماده حمله نیروهای اسرائیلی می کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است هنوز جزئیات دقیقی از اهدافی که به آنها حمله شده منتشر نشده است، ولی اسرائیل طی هفته‌های گذشته حملات مکرری را به مراکز پرتاب موشک و زرادخانه‌هایی در غزه انجام داده است. خبرگزاری‌ها تصاویری را نیز منتشر کردند که انفجارهایی را در خانه‌هایی در نوار غزه نشان می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را متهم به قتل 3 نوجوان اسرائیلی کرده و دوشنبه تهدید کرد که حماس تاوان سنگینی پس خواهد داد.
شاهد افزایش اقدامات آتشباری از نوار غزه طی روزهای گذشته بودیم. دیروز یک جوخه حماس را زدیم که در نظر داشت به خاکمون راکت شلیک کنه.
نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت
اگر این آتشباری ادامه پیدا کنه دو امکان هست، یا حماس متوقفش میکند یا متوقفش میکنیم، و قویاً به عناصر حماس توصیه میکنم که بدانند اجازه این ادامه آتش و افزایشش رو نخواهیم داد.
مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل نیز روز دوشنبه در اورشلیم بیت المقدس به خبرگزاری رویترز گفت
اسرائیل امشب سوگوار 3 نوجوانی است که به طرز وحشیانه توسط تروریست‌های حماس به قتل رسیدند و متأسفانه این قساوت نتیجه مستقیم تصمیم پرزیدنت عباس برای اتحاد با حماس است که با آنها اجازه داده حضورشان را در کرانه باختری مجدداً برقرار کنند.
سخنگوی دولت اسرائیل همچنین در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت
از پرزیدنت عباس می‌خواهیم صریحاً و فوراً ائتلافش با حماس را بشکند. او نمی‌تواند ادعا کند شریکی در صلح است اگر پیمانی با این قاتلان کودکان دارد.
حماس از سوی دیگر تهدید کرده که عملیات علیهش به توصیف حماس درهای جهنم را به روی اسرائیل خواهد گشود. دو نفر از اعضای حماس با نام‌های عامر ابو عایشه و مروان قوامش مسئول ربودن 3 نوجوان کشته شده اسرائیلی معرفی شده بودند. دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه مقامات ارشد دولت اسرائیل دیداری فوق‌العاده برگزار کردند. بیانیه‌ای در این مورد منتشر نشده و بنابر گزارش‌ها از اسرائیل قرار است آنها بار دیگر پس از مراسم خاکسپاری سه نوجوان اسرائیلی در روز سه‌شنبه دیداری داشته باشند.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. اولین جلسه مجلس جدید عراق که روز سه‌شنبه برای تعیین رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهوری جدید تشکیل شده بود، به دلیل اختلافات نمایندگان و گروه‌های مختلف عراقی از حد نصاب خارج شد و به 8 ژوئیه 17 تیر موکول شد. محمد زرقامی در گفتگویی با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، از پیامدهای اختلاف‌های نمایندگان بر سر تشکیل دولت وحدت ملی در عراق پرسیده است. حبیب حسینی فرد در آلمان:
انتظار می‌رفت که در این جلسه پارلمان مسئله نخست وزیری و احتمالاً ایجاد یک دولت وحدت ملی به رغم مخالفت‌های آقای مالکی و البته نوسان‌هایی که ظرف این روزهای اخیر نشون داد به اجرا در بیاد، یک مقدار جهت وحدت سیاسی عراق حرکت بکنه و بتونه با ید واحدتری با انسجام بیشتری در برابر این حملات داعش بایسته. جلسه امروز پارلمان خب با اون اعتراض کردها راجع به اینکه عراق بسته برخی از حساب‌های کردها رو و دستمزدهای اون کردها رو نمیده، اختلافی که بر سر فروش مستقلانه نفت کردها به ترکیه وجود داره، اینا باعث شد که جلسه پارلمان به تشنج کشیده بشه و بعدش هم خب و اون استراحتی که دادن عملاً دیگه جلسه از حد نصابش افتاد. به نظر میاد که گرچه خب ظاهرش اینه که به خاطر اعتراض کردها جلسه به هم خورده، ولی همچنان در اون بیرون پارلمان و اونجایی که باید در سیاستمدارای اصلی توافقات خودشونو بکنن و اونجا برن به پارلمان، همچنان این توافقات وجود نداره و معلوم نیست که تکلیف دولت وحدت ملی چه خواهد شد.
اما در صورت اینکه مجلس نتونه به توافق برسه یا نمایندگان طیف‌های گوناگون نتونن به توافق برسن برای تشکیل یک دولت وحدت ملی، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای عراق در شرایط فعلی؟
مثلا یعنی شرایطی که الان شکل گرفته، یعنی داعش بخشی از کشور رو گرفته، کردها بیش از پیش دارن میرن به طرف استقلال و خب آقای بارزانی صحبت از همه پرسی کرده که در ماهای آینده به اجرا بذاره. اینها شرایطیه که محمل لازم یا ابزار لازم میده دست مخالفان آقای مالکی که زیر فشارش بذارن و بیش از پیش در صدد امتیاز گرفتن بر بیان. یعنی یا این امتیازات داده میشه یا اینی که واقعا بیش از پیش اون واگرایی روند تفرقه و چند دستگی در عراق رو به تشدید میره و جمع کردنش بیش از پیش مشکل میشه.
شما یک اشاره کردید الان به مسئله این استقلال کردها. همونطور که میدونید خب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم حمایت کرده از استقلال کردستان عراق و آقای بارزانی هم در گفتگویی که داشته از همه پرسی حرف زده. تا چه اندازه این میتونه خطر تجزیه عراق رو در پی داشته باشه؟
هنوز هم شاید کردها راجع به اینه که این حقوق بیشتری از دولت مرکزی بگیرن و حتی در شکل کنفدراسیون در بیاد عراق، شاید بخشی از کردها دارن فکر میکنن بهش. ولی با حمایتایی که کردها در منطقه دارن، با توجه به روی خوشی که داره ترکیه، میدونیم که خب ترکیه همیشه به عنوان یک کشوری که میترسید از استقلال کردها، با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت خودش هم کردها است، اونها هم یه مقدار به نظر میاد که دارن خودشونو تطبیق میدن با این شرایط جدید و اون ترس و وهمه قبلی رو از اینکه کردستان مستقلی در کنارشون شکل بگیره ندارن. از این جهت خب با در سوریه هم که میبینیم کردها تحت این شرایطی که دولت اسد ایجاد کرده بیش از پیش به طرف استقلال رفتن. به نظر نمیاد که استقلال کردها لزوما عملا دیگه قابل بازدارندگی باشه. ممکنه که این تحولات سیاسی در عراق یه مقدار روندش رو کند بکنه، برخی همگرایی دوباره شکل بگیره، ولی در نهایت به نظر میاد که کردها عزم خودشون رو جذب کردن برای اینکه این استقلال رو رقم بزنن.
اما آیا این میتونه منجر به تجزیه کامل عراق بشه؟
سنی ها یک مشکلی که دارن برخلاف کردها به هر صورت دسترسی به منابع زیرزمینی و آنچنان ذخایری ندارن که بخوان از دولت مرکزی واقعا به طور کامل جدا بشن. دولت داعش و این خلافتی که ایجاد کرده، البته اگر بتونه همچنان بخشی از سوریه رو در قدرت خودش بگیره و نفت اونجا رو استخراج بکنه، شاید بتونه استقلال پیدا کنه. دولت مرکزی البته بعیده، یعنی اینکه این خلافت اصولا دوام بیاره، ولی به طور مجرد، یعنی که خود عراقی ها اون بخش غربیش بخوان مستقل بشن، سنی ها یک مشکل اساسیشون اینه که درآمدی ندارن و به خصوص از درآمدهای نفتی هم که بی بهره بمونن، معلوم نیست که اون بخش میخواد با اون صحراهای گسترده‌اش و نداشتن امکانات مالی چجوری خودش رو اداره بکنه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420 21 12 21 12. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 21 12. در هر ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. بخش بعدی خبرها ساعت 23 دقیقه.